داستان بزرگ، اون خبر بزرگ که خود اینها که در میانشون مطرح هست یک دست اظهار نظر دربارش نمی کنند، با یک دیگر مختلف اظهار نظر می کنند. ببینید گاهی درباره یک مسئله ممکن است که همه افراد از یک جهت وحدت نظر داشته باشند، همه در مقام انکارند، ولی منکران در انکار خودشون وحدت نظر ندارند. مثلا اول درباره خود پیغمبر اکرم، لحن همه لحن انکار است، لحن همه کفار لحن انکار است، اما منکران در انکار خودشون هم اختلاف دارن. یه عده میگن که دیوانه است، علتش این است که این اختلاف، اختلاف از روی عقیده واقعی و از روی تحقیق نیست. یعنی وقتی میخوان این رو طرد بکنن به طور مختلف عنوان میکنند. یکی میگه دیوانه است، یعنی بهتر است اصلا بگیم دیوانه. یکی میگه ساحر است، یعنی بهتر است که بگیم که ساحر جادو. یک کسی دیگه مثلا فرض کنه که ما میگوید این طمع دارد، قصد دارد مثلا بر ما حکومت کند، یعنی بهتر این است که این بودی. منکران در انکار خودشون وحدت بیان و وحدت نظر ندارد. یا در مورد قیامت منکرن، اما منکرها در انکارشون اختلاف دارند. یه عده اصلا منکرن به معنی این که آقا این امر نشدنی است، به قول این فارسی نویس های سره نیارستنی است، امکان ندارد چنین چیزی. به قرآن نقل میکنه لحن انکار به صورت این که اصلا محال چنین چیزی. یه عده دیگر انکار میکنن به صورت این که بعید است، مستبعد است. همچین لبی مثلا کج میکنم نمیگم محاله. خب چیزی که محاله است دیگه آدم نمیگه بعیده. وقتی که خیلی با ضرس قاطع بخواد بگوید خب نمیشه چنین چیزی، نشدنی است. ما وقتی یه خودش شله بعید به نظرش میرسه، چطور میشه باور کرد، چطور میشه باور. یه دهی دیگر نه حتی استبعاد هم نمی کنن، ما شک داریم نمیدیم، ممکنه باشه ممکنه نه. یه دهی دیگر در عین این که شک هم ندارن بسا هست قبولن دارن، ولی از روی لجاجت میگن مثلا به کوری چشم تو ما میگیم بلد جوبی اتوبر منو کنن، میدونیم راست میگه حرفت منطقی، اما برای این که به تو میدون نداده باشی میگیم نه. قرآن اینقدر هست که این خبر بزرگ را همینقدر بدون این که اسم ببرد اون خبر بزرگ چیز، معلوم میشود که در گفته پیغمبر برانگیخته است که در همه محافل و مجالس صحبت اون خبر بوده است، اون موضوع بوده است. هی از یک دیگر میپرسیدن، موضوع هم موضوع بزرگی است و تازه موضوع هم که در میان اینها مطرح است به مختلف درباره این اظهار نظر میکنند، یه جور هم اظهار نظر نمیکنند. حالا مقصود از این خبر بزرگ چیست؟ قرآن هم تصریح نکرده اون خبر بزرگ چیست، مقصود چیست. بدون شک از این سه موضوع به حکم این که سوره سوره مکی هست و به قرائن دیگر از این سه موضوع خارج نیست. یا وجود خدا، بحث درباره وجود خدا، یا بحث درباره نبوت پیغمبر و قرآن است، یا بحث درباره قیامت. درباره وجود خدا میتوان مطمئن شد و جزم کرد که نه اون مطرح نیست. چرا؟ چون مسلم اینه کسانی که این مسئله با اونها در میان اونها مطرح بوده است، اینها کفار مکه هستند و کفار مکه اکثریت قریب به اتفاقشون خدا را قبول داشتند، خدا را قبول داشتند در عین اینکه بت را پرستش می کردند، خدا را قبول داشتند، معاد را قبول نداشتند و نبوت پیغمبر را قبول نداشتند. این است که بعید به نظر می رسد اون موضوع باشد. دو موضوع دیگر را مفسرین مطرح کرده اند، یکی این که مقصود خود قرآن باشد، نبوت پیغمبر قرآن باشد. این البته فی حد ذاتی قابل قبول هست که از قرآن به عنوان خبر بزرگ یادآوری شده باشه، چون که در هفته پیشم به یه مناسبتی یکی در هفته پیش به مناسبت عرض کردیم که چطور قرآن درباره خود قرآن می‌فرماید ولا تعلمن نبأه بعد حین، خبرش را بعد از مدتی خواهید شنید. مقصود از خبر اینجا یعنی اثری که قرآن بر جامعه بشر و بر تاریخ خواهد گذاشت. خبرش را حالا شما قبول نمی کنید، ولی خبرش را بعد از این خواهید شنید. این خبر همون خبر مربوط به قرآن است. یعنی این احتمال فی حد ذاته احتمال درستی است، خصوصا با قرینه‌ای که در سوره مبارکه صاد هم هست که در اونجا هم احتمال این که قرآن باشه بیشتر است. فرماید به این که قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. او قرآن یک خبر بسیار بزرگی است که شما این مردم و شما مردم از این قرآن اعراض دارید. بلا اواخر سوره صاد آیه 68 از سوره مبارکه. البته درباره همین هم مفسرین اختلاف دارن، ولی قرائن نشون میدهد که مقصود قرآن است. در اون حدیث، در اون داستان تاریخ هم هست، حدیث هم هست، هر دو قضیه علی ابن حاتم به نظرم در دوسری جلسه پیشم نقل کردم که علی ابن حاتم پسر حاتم تایی، همون بخشنده معروف است. حاتم خودش رئیس قبیله تی بود. بعد از مردن حاتم ریاست قبیله تی به پسرش علی رسید. قبیله تی در بلاد شمالی حجاز زندگی می کردن، در حدود نزدیک های تبوک و سرزمین های سوریه و اونجاها و قبیله بزرگی ها. عدی خب چون رئیس قبیله بود، مانند هر رئیس قبیله دیگری از ظهور اسلام خیلی ناراحت می شد، چون می دونست که اگر توسعه پیدا کند بساط آقایی او برچیده می شد. تدریجاً که اسلام توسعه پیدا می‌کرد و توسعه پیدا می‌کرد و قبایل گرایش پیدا می‌کردند و به هر طرف که لشکر اسلام می‌رفت که جرأت نمی‌کردن اینا مقاومت بکنن، علی حساباش کرده بود، می‌فهمید کلکش کنده است، رفتنی. ضمناً محرمانه هر چیزی که برداشتنی و فرار کردنی بود اینها رو جمع و جور کرده بود، یه جا گذاشته بود. به پیشکارش که غلامی بود سپرده بود که هر وقت شنیدی که لشکر اسلام این نزدیکه ها پیدا شدن زود من خبر کن اون شترهای فلان فلان آماده کن که بار ببندیم دردیم بریم به سوریه. چون باطنن خودش بت‌پرست نبود، قبیلش بت‌پرست بودن، خودش یکی از نهله های مذهب مسیحی را که به اشارت کوسی میگفتن این نهله را انتخاب کرده بود، ولی احدی خبر نداشت که این مذهب واقعیش مذهب رکوسی است و بت پرست نیست، چون اگه قبیلش میفهمیدن که این بت قبیله رو نمیپرسته تردش میکردن، این را مخفی میکرد و احدی هم خبر دارد. تا اینکه یه روزی غلامش همون پیشکارش خبر داد گفت هر فکر خیلی بکنی بکن، لشکر اسلام نزدیک آمدن. زود همچین با دستپاچگی خیلی زیاد اونهایی که جمع جور کرده بود باربانش رو بس و فرار کرد رفت به شام و سوریه، به جوری که غفلت کرد که خواهر بدبختش اونجا یه جایی بود، خواهری دارد به نام صفانه که خیلی زن چیز فهمی هم هست و این خواهرش را عرض کردم از دستپاچگی با خودش نبود. لشکر اسلام آمد و عرض کنم که در میان افرادی که اسیر کردن از جمله صفانه دختر حاتم. عرض میکنن که اینها را بردن به مدینه، خودش فرار کرد رفت به چیز رفت شد. در نزدیک مسجد مدینه در یک حویره یعنی یک چهار دیواری یک محل معینی بود، پیغمبر اکرم دستور داده بود اسیرها اونجا باشند. بعد یه روزی که در مسیر پیغمبر هم بود، یه روزی این صفانه پیغمبر اکرم آمد رد بشود، از جا بلند شد گفت که هلک الوالد و غاب الوافد، چیز جمله برچی آدمیست حالا مضمون شده خالصا پدرم از سرم رفته و اون سرپرست من قیبت کرده، امنون به من منت رو بذار، خداوند به تو منت رو بذار. این رو گفت ولی پیغمبر اکرم چیزی در جوابش نبود. دفعه دیگر روز دیگر باز باران شد، همین جمله رو گفت، حضرت چیزی نگفت. روز سوم دیگه خودش قصد حرف زدن نداشت، خودش میگوید که یک جوانی همراه پیغمبر بود، دید من بلند نشدم، اشاره کرد که بلند شد حرف تکرار دیگه بلند شدم حرفم رو تکرار کردم، فرمود که پیغمبر فرمود من خودم منتظر هستم که یک آدم مطمئن پیدا کنم و چرا بفرستم به قبیله، من خودم به انتظار چنین کسی هستم، حالا اگر خودت هم پیدا کردی افراد قابل اعتمادی بگو من تو را خواهم داری. تا بعد یه روز خودش اطلاع میده که از قبیله ما افراد مورد اعتمادی هستن، من بفرست، حضرت هم اونو میفرسته، حتی تجهیزش هم میکنن، یعنی آذوقه و پول این هم همراهش میکنه، میگه برو از جمع قیدری برو برو پیش برادر زده بسه. تا میره بعد پیش برادرش رو ملامت میکنه و او را میگه تو رفتی و من که یادگار پدرت بودم از من فراموش کردی فلانو و مذارت خواهیم. چی ازش پرسید؟ عدی ازش پرسید گفت تو زن از جایی که مشورت زن خیلی مفید بوده که همینجا، گفت تو فهمیده هستی در این چند روزی که در مدینه بودی چی فهمیدی؟ عقیدت چیه؟ من برم پیش این مرد یا نرم پیش این مرد؟ گفت به عقیده من گفت، به عقیده من گفت یکی از دو کار خواهد بود، تو از بودن با او ضرر نمیبینی، این یا مردیست که طالب ملک است یا واقعا پیغمبر است، اگر پیغمبر باشد که چه سعادتی از این بهتر که تو رو در کردی، اگر هم طالب ملک باشد باز باش همکاری میکنی ولی تو ضرری نداری. اگر خودش تنها حرکت کرد آمد مدینه سراغ پیغمبر گرفت در مسجد مدینه، آمد سلام کرد، کیست؟ گفت که عدی ابن حاتم. ببخشید اون وقتی که دختره گفت که هلک الوالد و غاب الوافد امن من الله علیک، حضرت فرمود که وافد تو کیست؟ سرپرست تو کیست؟ گفت عدی ابن حاتم. فرمود الفار من الله و رسوله، همون که از خدا و پیغمبرش فرار کرد. بله که روز بعدم باز همین جمله ها تکرار.
علی میگوید رفت به مدینه و پیغمبر رو دید و سلام کرد و پیغمبر من علی ابن حاتم هم آمدم خدمت. حضرت هم خیلی بهش محبت کرد و بعد حضرت این رو برد با خودش به منزل خودش. علی میگوید که من پیغمبر رو که دیدم فکرم در بارش عوض شد و از همون ساعت اول هم در این فکر بودم تحقیق کنم ببینم واقعا من چه نشانه هایی در این بیابم. در مجموع نشانه ها نشانه های یک نبیست، رفتار و سیره، رفتار و سیره یک نبیست یا رفتار و سیره یک ملک و پادشاه. میگه که به این راه که میرفتیم یک وقت برخورد کردیم به یک پیرزن مفلوک پرحرفی و این رسید به پیغمبر و گفت سوالی دارم. شروع کرد به سوال کردن. پیغمبرم خیلی با محبت و با تعنی و با صبر جواب شد. هی بعد سوال میکرد که من حوصله‌ام سر رفت. بعد همون جایی بعد در دلم برق زد، گفتم این روش روش ملک و پادشاهی که این قدر صبر و حوصله داشته باشه برای این جواب یه پیرزن اینجور بخواد به این تعنی و تعملی. رفتم تو خونش که رفتم یک سادگی عجیبی دیدم که باز اینم در دل من نشست. یک مسندی مثل پوستی چیزی اونجا افتاده بود که پیغمبر میشه همونو برداشت کداشت میره خب بیارش میشه. گفتم نه من نمیشه، من رو زمین میشه فرمون در اون بیشه. هر چه اصرار کردم گفت نه تو مهمان من هستی، تو باید بیشه من روی اون پوست نشستم یا روی اون حالا هر چی بود یک مثلا گلیم مدیم بود روی اون نشستم. خودشم رو خواهد کنید. گفتم این نشانه دوم. بعد یه بار به من رو کرد فرمود که علی تو چرا مالیات 25% از مردم دیگه ای که در مذهب تو که مذهب ردوسیست جایز نیست گرفتنی؟ تا اینو گفت گفت که عجیب تکون خوردم. دیدم من تو قومم که هستم مخفی کردم مذهبم رو، اونا هم حتی خیشابندان نزدیک من نمیدونم که مذهب من بت پرستی نیست، من بت قبیله رو نمیپرستم، من مذهب ردوسی دارم. این حالا تازه به من اینجا میگه چرا تو مربا رو میگرفتی و مربا در مذهب ردوسی جایز نیست گرفتنش، یعنی یک 25% یک چهارم درآمد. بعد به من اینجور فرمود، غرضم این جهت هست، به من فرمود که میدونم تو چی فکر میکنی. حالا با خودت فکر میکنی به اینا یک مردمی فقیر، مردمی که تجهیزات ضعیفی ندارن، ضعیفی دارن و کسی نیستن، این همه دشمن از عرب و عجم بر اینها احاطه پیدا کردن، مگر اینها از میان این دشمنها جان به سلامت بیرون خواهند بود؟ فقر مسلمین را از یک طرف میبینی، ناامنی مسلمین را از ناحیه دشمنانشون از دیگر میبینی. ولی به تو قول میدم، به تو قول میدم علی، تمام اینها از بین خواهد رفت. این کاخهای سفید با عظمتی که در روم و در ایران میبینید تمام به دست مسلمین خواهد افتاد. امنیتی برقرار بشود، یه زن بتوند از اقصا بلاد عراق تا بلاد حجاز تنها روی شطر سوار شه بیاد و احدی مدار میشه. یه سومی هم داره که من الان یادم نیست جمله سوم چی بود که عدی گفت من زنده موندم و دو تای از اینها رو دیدم. ها سومیش هم این بود که فقیری هم دیگه در میان مسلمین پیدا نخواهد شد که عدی گفت من دو تای اونها رو به چشم خود دیدم، به شک ندارم که سومی اونها هم پیدا می شود. معنی نبعون عظیم، قل هو نبعون عظیم انتم عنه معرضون، این است که حالا به چشم شما میاد ای پیغمبری چهار تا آیه قرآن میکنه، اما اثر بزرگ این را در همین دنیا عن قریب مشاهده خواهید. بعضی احتمال دادن که مقصود از نبأ عظیم در اینجا همین قرآن است و خبر بزرگ قرآن در دنیاست. پس گفتیم به سه احتمال است، یکی این که مقصود خدا باشد، این احتمال بسیار ضعیف است. مقصود نبوت باشد و قرآن باشد، این تا اندازه ای احتمال بدی نیست، ولی به قرائن آیات بعد این احتمال هم در این آیه مردود است. مقصود از نبأ عظیم در اینجا نبوت پیغمبر نیست، بلکه مقصود قیامت است. قیامت این مسئله ای که به شدت در میان این مردم مطرح بوده است و در عین اینکه لحن هم لحن انکار بوده است، مع ذلك به نحو مختلف اظهار نظر می کردن، فکرهای همه اینها را تکون داده بود، هی از یک دیگر می پرسیدن عقیده تو درباره این چیز، اون گفت عقیده تو درباره این چیز، آیا راست است؟ آیا انسان بعد از این مردن یک زندگی جدیدی دارد؟ آیا واقعا انسان نیکی بکند بعد این نیکیش به اون نیکی خودش و عمل نیک خودش خواهد رسید؟ آیا اگه انسان بدی بکند به کیفر عمل بعد خودش خواهد رسید؟ راسته این حرفا؟ هی هر جا که میرسیدن راسته راسته. به قرائن آیات بعد این مسئله است. اما یا تساءلون، از چی اینقدر از یک دیگر میپرسن؟ چرا اینقدر از یک دیگر میپرسن؟ از چی؟ جواب میده عن النبأ العظیم، از اون خبر بسیار بزرگ. این که میگم خبر بسیار بزرگ، چون نبع یعنی خبر بزرگ، وقتی که خبر بزرگ با لفظ عظیم هم توصیف بشه، وقت قرار میشه خبر بزرگ بسیار بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، اون خبر بزرگ که همه اینها در عین اینکه انکار دارن، در نحوه انکارشون با یک دیگر اختلاف دارن. یکی میگه اصلا نشده نیست، یکی میگه بعید است، یکی میگه من شک دارم، یکی میگه بالاخره من تصمیم دارم قبول نکنم هر چی مخواد بشه، چون آیات زیادی در قرآن داریم که همه اینها رو بیان کرد. کلا سیعلمون، لزومی نداره اینقدر از یک دیگر بپرسید. انقریبن همه تون خواهید دانست. این خبر خبری نیست که برای همیشه برای شما مجهول بماند. یعنی اگر در اینجا ایمان نیاورید، در اینجا هم فرض کنید که نخواهید ایمان بیاورید و قبول بکنید و علم پیدا بکنید، این در مسیر شماست. انقریبن بعد از اون که به اون دنیا بروید، چشمتون باز خواهد شد، این خبر عظیم رو اونجا خواهید دارید. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی باز تکرار میکنیم، انقریبن در اونجا خواهید دانست و یقین خواهید کرد. ممکنه شما سوال بکنید که این خبر است که فقط در اونجا انسان میتواند علم پیدا کند و یقین پیدا کند، در اینجا راهی برای علم و راهی برای یقین به این خبر وجود ندارد؟ چرا؟ چرا؟ در اینجا از دو راه میتواند علم به این نبأ عظیم پیدا کرد، ایمان به این نبأ عظیم. اصلا پیغمبران آمدن برای اینکه این علم تأخیر نیفته برای اونجا. اگر تأخیر بیفته برای اونجا، اون وقت کار از کار گذشته. اینجا باید علم پیدا بشود، که در اینجا وقتی که علم پیدا شد، انسان رو تغییر میدهد، انسان رو عوض میکند، مسیر انسان رو تغییر میدهد، فکر انسان رو میسازد، اخلاق انسان رو میسازد، عمل انسان رو میسازد. پیغمبران برای چون چیز دارد؟ دو راه دارد، از دو راه میتوان به قیامت مؤمن شد، اذعان پیدا کرد. یک راه، راه خود نبوت است، یعنی بعد از اون که انسان پیغمبر رو دید و با این پیغمبر آیات بینات دید، شواهد و دلائل پیدا کرد بر صدق نبوت، وقتی که انسان به پیغمبر صادق امین رسید، بعد میدونه هرچی این پیغمبر گفته است راست است و هرچی هم که میگوید راست، چون پیغمبر گفته است. انسان خدا را که شناخت، راه شناختن خدا راه روشنی، پیغمبر را که شناخت از راه آیات بینات راه روشنی. از شناخت خدا و شناخت پیغمبر شناخت قیامت به تبع هست. پیغمبر فرموده است همه پیغمبران عالم گفتن هست، پس هست. راه دوم راه مستقل از نبوت است. نه فقط چون انبیا خبر داده اند و ما بدون که انبیا گفتن آمنا و سلمنا، که این خود یک راهی است و راه درستی، راه دیگر هم، نشانه های دیگر هم برای قیامت ما داریم. از اون راه هم شما می توانید بفهمید که قیامت هست. راه چیست؟ راه این است. خلقت نمی تونه عبس باشد. یه نگاهی به عالم خلقت ببینید، جریان های عالم بر پوچیست و بر بیهودگیست. اگر این جهان مجموع جریان‌های عالم رو که می‌بینید، اگر درش همش کوری و تصادف و پوچی و بیهودگی و بی‌هدفی و خود به خودی می‌بینید، خب جای این هست شک بکنید که خب ما خود ما هم که خلق شده ایم همینجور با یک تصادف و بدون حساب و بدون اون که غایتی و هدفی در خلقت ما باشد، ما هم خلق شدیم. بی جهت خلق شدیم، بی جهت میمیریم. بی جهتی بر عالم حکم فرماست. خود ما هم بی جهت بیهوده آمده ایم، بیهوده هم کنیم. اما اگر مطالعه بکنید در نظام عالم، نشانه هدفداری را در خلقت می‌بینید، بعد می‌بینید هیچ چیزی در این عالم بیهوده نیست. وقتی که فهمیدید هیچ چیزی در عالم بیهوده نیست، بعد می‌فهمید این فطرت انسانی هم که در انسان نهاده شده است، این فطرت هم در انسان بیهوده نیست. اینجا بیان بسیار خوبی علامه طباطبایی سلام الله، اگرچه خیلی مختصر بحث کردن ولی ریشه‌دار و عمیق. ببینید آقا، اینجا من به طور حالا اگر بتونم یک مقدمه و سربسته عرض کنم، الان یکی از دوستان میگفتن اینقدر خسته هستم از این برنامه های قوم که واقعا صحبت کردم برام الان شاق و زحمت دارد. حالا اون مقداری که برام ممکن است عرض کنم، اگرم باقی اون هفته آینده عرض کنم. ببینید نظام عالم ما حکایت می کند که جریان های هدف دارد. از مقدمات به نتایج می توان پی برد. در دستگاه های در مجموع هر چیزی را اگر در مجموع نظام کلش ما در نظر بگیریم، می بینیم تصادف ها یک امور عرضی هستند و یک امور اتفاقی، نه یک امر کلی. اون چه که در عالم کلیت و نوعیت دارد همه اش مساییدیست غایت دار، هدف دار. و حتی تصادفات هم باز به نسبت به یک مرحله دیگری اون هم یک غایت دارد و هدف دارد و اتفاق واقعی وجود ندارد. حالا این را این مقدار توضیح میدم براتون. در مجموعه، در هر مجموعه، در هر مجموعه به هم وابسته ای، انسان اگر تأمل و دقت بکنه هیچ چیزی را اضافی نمی بیند، یعنی هیچ چیزی را بیهوده در عالم نمی بیند. مجموع همه چیز به جای خودش لازم و همه چیز به جای خودش مفید است. در این زمینه ها، در قدیم و در جدید و بالخصوص این جور کتاب ها را در جدید بهتر نوشتند. این کتاب هایی که مثلا در این زمینه ها نوشتند از قبیل یه وقت یک کتاب جزوه کوچیکی بود منتشر شده بود، کتاب خوبی بود، از مسائل زیست‌شناسی به اصطلاح استفاده کرده بود به نام شگفتی های عالم حیوانات. این کتاب ها رو مثلا بخونه خوب کتابی. یا مثلا یک کتابی اخیرا ترجمه کردن به نام حیات و هدف داری. در رحم، وقتی که در رحم هست به اون ماهای آخر که میرسد، یعنی وقتی که به اندام حسابی ساخته شده است، ما اگه فرض بکنیم در اونجا انسان یک هوش و عقل کاملی میداشت به قدری که میتوانست این وظایف الاعضا و فیزیولوژی اندام را روش تحقیق بکنه، یعنی روی کار خودش تحقیق بکنه، روی بدن خودش تحقیق بکنه. من این اندام دارم، زبان دارم، دهن دارم، چشم دارم، دست دارم، پا دارم، قلب دارم، ریه دارم، روده دارم، همه اینها. در اونجا اگر واقعا اگر یک افلاطونی هم در رحم، افلاطون هم اگر بود و اون بزرگترین دانشمند جهانم اگر می بود، در کار شبرت خودش گرد می بود که چی تو می بود. مثلا می دید یک دستگاه بسیار مجهزی به نام چشم وجود داره ولی هیچ فایده نداره، دائما بسته است و باید می گفت این زیادی دیگه. یه دستگاه مجهز دیگری به نام دستگاه تنفس داره، همونجور بایگانی شده یه گوشه گذاشتن، اثری ندارد. یکی در رحم که نفس نمی کشد جنین، نیازی باشد این دستگاه تنفس کار بکنه. حتی این دستگاه هاضمه، به معنای این دستگاه دهن و دندان و نمی دونم که مری و حلق و معده به این شکل و از یه حرف ها، این ها اثری ندارد، چون او از راه بندنا تغذی می کند. همینقدر می فهمه قلب براش لازه باشه، قلبش داره کار می توجه کردید. ولی اغلب این یا دوران خونش مثلا هست، خیلی چیزاش مینه هست، یعنی به کار میخوره، و خیلی چیزه دیگاش مینه به کار نمیخوره. ممکنه به نظرش بیاد اینها عبست آفری داریم، ولی بعد که میاد به این دنیا، تا میاد به این دنیا برای اولین بار یک جیبی میکشد، یعنی دستگاه تنفس به کار میفتد و
یه وقت میده این دستگاه اینجا خیلی وجودش لازم بوده. چشم باز میکنه، یه دنیای به این عظمت با این چشم باید میدید. گوش کار نمیکرد، دنیای به این عظمت خیلی صداها و آوازهاست با این گوش باید شنید. غذا این دهن که خیال نمیکرد نقشی داشته باشد، این حلق خیال نمیکرد نقشی داشته باشد، این مری خیال نمیکرد، این معده خیال نمیکرد، این روده خیال نمیکرد، روده بزرگ، روده کوچک، مخرج، همه اینها. تا بعد کم کم به فلسفه جهاز تناسلی مثلا بر بخورد، کم کم به فلسفه زبان با قوه نطق بر بخورد. چون دنیایی بعد از دنیای رحم هست، خلقت در رحم اینها عوض نیست. حالا اونی که میخواستم عرض بکنم و میخوام عرض بکنم این است که انسان از نظر روانی و از نظر روحی مجهز است به یک دستگاه هایی که الان ما اگر اون دستگاه ها را تشخیص نمیدیم، همینجور که جنین در رحم تشخیص نمیدهد که ریه ای دارد و ریه هم برای کاری است، دستگاه هاضمه ای دارد اونم برای کاری است، چشمی دارد این هم برای کاری است. در روح انسان چشمها قرار داده شده است، در روح انسان دستگاه های تغذیه‌ای ولی تغذیه روحی قرار داده شده است، در روح انسان گوشه ها قرار داده شده است علاوه بر این گوش ها، که اگر انسان اینها رو بشناسد میبینه اینا به درد این دنیا نمیخوره. ولی همچنان که انسان فطرتی دارد، حالا این فطرت انشاءالله هفته آینده تشریح میکنم، نه من حال ندارم خیلی حد بکنم. فطرتی دارد انسان، این فطرت با دنیای سر و کار دارد خیلی عظیمتر از این دنیا. انسان حالا این مقدارش عرض بکنم، انسان یک فطرت جاودانگی جو دارد که با چار سبار دنیا جو دارد. این نشون میدهد که انسان یک پیوندی با عالم جاودانگی دارد. در همین دنیا وقتی که جاودانگیش را از اون راه واقعی به دست نمی آورد، از یه راه های احمقانه ای که نامم جاودان بماند، وقتی من نباشم نام جاودان بماند، یه هیچی جاودان بماند، دادم اگه نام جاودان می ماند چهار سال بعد از آدم می موند دیگه، مگه می شن نامم ده هزار سال می موند، دو هزار سال می موند، ده هزار سال می موند، بعدش چی؟ نسبت به عمر دنیا داره ده هزار سال هم جاودانگیش رو، نسبت 50 سال عمر 10000 سال جاودانگی است، نسبت به عمر دنیا که یه لحظه هم شمرده نمی‌شود. اینها این خلقت انسان نشون می‌دهد که همون جوری که اگر زمین آرامگاه قرار داده شده است برای زندگی روی او، اگر حیوانات جفت آفریده شده اند، این اشتباه نیست، غلط نیست، تصادف نیست، برای ادامه نسل است. اگر خواب به انسان داده شده است، این خواب عوض نیست، برای تجدید قوا، برای آرامش پیدا کردن و استراحت پیدا کردن و کسب انرژی جدید از نو است. اگر شبی هست و اگر روزی هست برای یک حکمتی هست، اگر چراغ وهاجی بالا سر ما قرار داده شده است که بالا سر ما در روز بالا سر ما قرار داده، در روز ما اول در بالا سر خودمون می‌بینیم، و اگر شب میاد و ظلمت شب مانند یک لحاف در روی ما گسترده می‌شود، برای آرامش پیدا کردن است. همه این برای، و اگر گیاهان را ما میبینیم، اگر یه تخم را میبینیم
در این تخم یک تجهیزاتی نهفته شده است برای اون چیزهاییست که بعداً تحقق در او پیدا می کند. هیچ چیزی لغو در این عالم وجود ندارد. بعد خواهیم فهمید خود ما هم انسان با اون گسترش عظیم بزرگتر از این دنیای محدود پنج روز زندگی این عوض نیست که خوب میگوید بودن میگه اگر انسان بیاد جا به دانید میگفتن برای این است که در عمق روحش و در عمق باطنش و در عمق فطرت خودش با جاودانگی پیوستگی دارد. بعد این مثل عالی رو میآورد. حالا این مثل که میگم حالا در مثل مناقشه نیست از نظر علمی آیا اینجی رو بیدونه معروف این است که چون فیل رو از هندوستان میارن و میگن فیل در خواب بیاد همون جنگل های هندوستان رو مولایی میگوید که فیل باید تا چه خطبت اون انسان و فیل باید تا چه خطبت اون انسان خواب بیند خطه هندوستان هر نبیند بیند هندوستان بخواب اون به هندوستان نکرد از درستان بلا هیچ وقت بیاد هندوستان نمیگوید چون قریب اونجا نیست چون از اونجا نیامد ولی فیل است که خواب هندوستان می‌بیند چون از اینجا آمده است. بعد میگه انسان است که اگر بیاد جاودانگی